در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 18 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 8 ماه مارس سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعت همراهی میکنم و همکارم حسن جعفری نیز اینجاست با دستی پر از خبرها و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، در پی حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی به یک اردوگاه آموزشی گروه الشباب در سومالی، حدود 150 تن از شبه نظامیان کشته شدند. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که این حملات روز شنبه و در 200 کیلومتری شمال موگادیشو، پایتخت سومالی، صورت گرفته است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بود شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویری محمد خاتمی نداشته است، سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را ناشی از مشغله زیاد رئیس جمهور توصیف کرد. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت بر اساس مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای را دبیرخانه این شورا به همه رسانه‌ها اعلام می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در نشستی خبری گفته بود که این شورا مصوبه‌ای در این مورد نداشته است. آقای روحانی روز دوشنبه نیز در جریان سفرش به شهر یزد بار دیگر از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تمجید کرد. دیوان عالی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد با نهایی شدن پرونده قتل فرخنده، زن جوانی که سال گذشته در کابل کشته و جسدش سوزانده شد، برای 13 تن از متهمان احکام نهایی صادر شده است. بنابر گزارش ها مردی که به دروغ فرخنده را به سوزاندن قرآن متهم کرده بود به 20 سال زندان محکوم شده و برای دیگر متهمان پرونده نیز حبس هایی بین 10 تا 20 سال در نظر گرفته شده است. بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل افغانستان به خبرنگاران گفت که این احکام نهایی است و قابل تجدید نظر نیست. فرخنده ملکزاده، دختر 27 ساله افغان، سال گذشته در شهر کابل به قرآن سوزی متهم و از سوی مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. این انتصاب پس از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام می‌گیرد. ابراهیم رئیسی که 55 سال دارد، پیش از این دادستان کل کشور بود و داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران یاد می‌شود. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست شورای حکام این نهاد بخشی از گزارش خود را به نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. آقای آمانو در جریان این گزارش گفت آژانس هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران نیافته است و ایران از 16 ژانویه 26 دی ماه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی شورای امنیت مسئول نظارت و راستی آزمایی اقدامات ایران بر مبنای توافق هسته‌ای است. و خبر آخر این که سخنگوی نخست وزیر ترکیه میگوید این کشور پیشنهاد تازه‌ای را در جلسه ویژه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه داده است. این پیشنهاد تازه در رابطه با توافقی است که در ماه‌های گذشته بین ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه پناهجویان به دست آمده بود. ماه نوامبر گذشته اتحادیه اروپا و دولت ترکیه توافق کردند تا میزان مهاجران و پناهجویانی که از این کشور به سمت اروپا می‌آیند با اعطای کمک مالی به ترکیه کاهش یابد. خانم رموشو،
سپاسگزارم. با حسن جعفری همراه بودیم و تازه ترین خبرها را از او شنیدیم و تنها گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بیانیه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و اشاره به چند نکته درباره برجام.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر فشار هست تا تعهداتی را که ایران در اجرای برجام پذیرفته دقیقاً به موقع اجرا بگذاره.
دولت آمریکا 13 سال پیش از حمله به و پیش از حمله به عراق دولت ایران را از قصد خود آگاه کرده بود. ویژه برنامه گفتگو درباره روز جهانی زن، روزی که دقایقی از آن را پشت سر گذاشتیم. خبرهای ورزشی و همچنین شورای اسلامی دانشگاه‌ها با تدوین آیین‌نامه‌ای برنامه‌های مستقل موسیقی رو در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم ایران ممنوع اعلام کرده. درباره همه اینها و بیش از اینها خواهیم شنید. همراه ما باشید. در پی حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به یک اردوگاه آموزشی گروه الشباب در سومالی، حدود 150 تن از شبه نظامیان کشته شدند. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که این حملات شامگاه شنبه و در 200 کیلومتری شمال موگادیشو، پایتخت سومالی صورت گرفته است. سری میزنیم به ایلیا جزائری. گفتگوی داشتم با او ساعتی پیش در همین مورد. ایلیا جزائری همکار ما این خبر را دنبال کرده.
همینطور که گفتید، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یک اردوگاه آموزشی گروه الشباب رو در 120 مایلی شمال موگادیشو پایتخت سومالی هدف حمله قرار دادن. این حمله باعث شده که دست کم 150 تن از شبه نظامیان گروه الشباب کشته بشن. کاپیتان جف دیویس از سخنگویان ارتش آمریکا گفته این یک حمله موفقیت آمیز بوده. این گروه در حال آمادگی برای یک حمله گسترده در شمال سومالی بود که طی اون نیروهای آمریکایی و نیروهای مشترک اتحادیه آفریقا در معرض خطر قرار گرفتن، که با این حمله طرح گروه الشباب تقریبا با بنبست مواجه شده.
ایلیا، الشباب چند سال پیش کنترل پایتخت سومالی موگادیشو رو در دست داشت. چگونه از پایتخت بیرون رانده شد؟
گروه الشباب که گروهی مرتبط با گروه القاعده هست، در سال 2011 در حمله نیروهای مشترک اتحادیه آفریقا از پایتخت سومالی موگادیشو بیرون رانده شد، اما همچنان در شمال سومالی مواضع خودش رو حفظ کرده. این گروه در پی سرنگونی دولت سومالی هست، حملات خطرناکی انجام میده و بارها حملاتش باعث کشته شدن صدها تن از نیروهای دولتی همچنین از غیر نظامیان شده. آدم ربایی های بسیاری انجام میده این گروه و همچنان یکی از خطرناکترین گروه های تروریستی در شاخ آفریقاست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان با رادیو فردا در این روز جهانی زن. امروز 8 مارس روز جهانی زن هست و توصیه میکنیم اگر که گپ و گفتی با ما و حتی مهمانان برنامه که ساعت که حدود 22 دقیقه دیگر با ما همراه خواهند بود دارید، با 00420221122112 تماس بگیرید. و اما یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در بیانیه‌ای درباره برجام به چند مورد اشاره کرد. توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه 5+1 یا همان برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، بر اساس بیانیه آژانس از 26 دی ماه در ایران به اجرا درآمده. مدیر کل آژانس در بیانیه خود از گشایش دفتر جدیدی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم خبر داده. حسین قویمی همکارم در گزارش خود در این زمینه نظر دو کارشناس رو نیز پرسیده.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آژانس هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران به دست نیاورده است. وی همچنین تاکید کرده است که تهران باید به توافقنامه هسته‌ای با غرب بیش از یک دهه ادامه دهد و برای سالهای پیش رو نیز باید به تعهدات خود در توافقنامه موسوم به برجام عمل کند. یوکیو آمانو در این حال از تأسیس دفتر تازه‌ای تحت عنوان دفتر راستی آزمایی پادمانهای آژانس در ایران خبر داده است و افزوده که این دفتر از روز اول ماه مارس، یعنی یک هفته پیش، در ایران راه اندازی شده است. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا، درباره راه اندازی این دفتر در ایران چنین میگوید:
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر فشار هست تا تعهداتی که ایران در اجرای برجام پذیرفته دقیقاً به موقع اجرا بگذاره. بحث‌های سیاسی همین حالا در آمریکا مطرحه که ایران ممکن است پنهانی برنامه‌هایی برای پیگیری برنامه‌های قدیمی اتمیش داشته باشه و اون چیزی که به عنوان برجام پذیرفته راه انحرافی باشه برای گریز از تعهداتی که اونها قبول کردن. بنابراین آقای آمانو به عنوان دبیرکل آژانس مسئولیت داره تا اون چیزی که تعهدات آژانس هست به موقع اجرا بگذاره. افزایش بازرسی‌ها بخشی از این تعهداته. آسان‌تر خواهد بود که اگر بازرس‌های آژانس در محلی در ایران مستقر بشن و اون چیزی که صورت می‌گیره در حقیقت متمرکز کردن بازرسان آژانس برای اجرای تعهداتی است که ایران در چهارچوب پروتکل الحاقی رسما اون رو پذیرفته.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس توافق اتمی میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1، جمهوری اسلامی میتواند حداکثر 130 تن آب سنگین به صورت ذخیره داشته باشد، اما چندی پیش میزان این ذخیره برای مدتی در حدود 1 تن بیشتر از حد مجاز بوده است. اما آیا این ذخیره اضافی برای ایران مشکلی به وجود نخواهد آورد؟ بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، چنین میگوید:
130 تن قرار بوده که ایران داشته باشه، ولی گویا یه تن اضافه، ولی در واقع خطای سنجش، اصلا مسئله جدی نیست. به نظر من هیچ اهمیتی نداره اینکه ایران کمتر از 1% از اونی که قرار بوده داشته باشه بیشتر داشته باشه، چون آب سنگین به میزان کم به درد کسی نمیخوره در واقع.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه خود همچنین گفته است که بر اساس قطعنامه 2231 آژانس از ایران برای شرکت در برنامه‌هایی که در حوزه همکاری‌های هسته‌ای برگزار می‌کند دعوت کرده است. رضا تقی‌زاده بیانیه روز دوشنبه یوکیو آمانو را اینگونه ارزیابی می‌کند:
سخنان دیپلماتیکی است که خونسا میکنه مخالفت‌های اصولگرایان رو با انجام بازرسی‌های دفع ساعته و فوری از مراکزی که مورد نظر اونها هست. به نوعی توجیه میکنه سرمایه سنگینی رو که آژانس از آمریکا درخواست کرده برای توسعه بازرسی‌هاش در ایران. مطابق برجام، حداقل آژانس در طول 10 سال آینده مهمترین مسئولیت اجراییش انجام بازرسی از مراکز ایرانه که میشه به نوعی به اونها مراکز مشکوک هم نام داد. متمرکز کردن بازرسان آژانس در یک دفتر رسمی در ایران همکاری های آژانس رو با دولت ایران میتونه سریعتر بکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 7 اسفند ماه جاری در نخستین گزارش خود پس از اجرای برجام اعلام کرد که ایران به تعهداتش عمل کرده و ساخت و ساز در راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق را ادامه نداده است. بهروز بیاد در این زمینه میگوید:
راکتور آب سنگین عراق هیچ وقت کار نکرده، هیچ وقت به مرحله‌ای که بیفته که به کار بیفته نرس. الان با توجه به توافقی شده که اون نسخه اولیه برای تولیدش عوض بشه و طبیعتاً زمان گشایش و زمان به کار انداختنش هم به تعویق میفته. اون قلب مرکزی شد در واقع با بتون پر کردن که دیگه امکان استفاده در آینده ازش نباشه و طراحی جدید شروع شده.
بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام بین ایران و قدرت‌های جهانی، جمهوری اسلامی پذیرفته است که ابعاد و میزان برنامه اتمی خود را تا اندازه زیادی کاهش داده و در این زمینه شفاف سازی کند و در برابر تحریم‌های جامعه جهانی علیه بخش‌های بانکی، اقتصادی و نفتی ایران لغو شود.
حسین قویمی گزارش می‌داد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در واشنگتن اعلام شد که دولت آمریکا پیش از حمله به عراق در سال 2003 میلادی و به عبارتی 13 سال پیش دولت ایران را از قصد خودش آگاه کرده بود. به این منظور مقامات ارشد دولت جورج بوش با محمد جواد ظریف سفیر وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد چندین بار گفتگوهای محرمانه انجام داده بودند. از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
یک مقام پیشین دولت آمریکا برای نخستین بار از یک دیدار پنهانی و گفتگوهای محرمانه با جمهوری اسلامی پرده برداشته و فاش ساخته که در آستانه حمله ایالات متحده به عراق برای سرنگون ساختن صدام حسین، نماینده دولت جورج دبلیو بوش، سفیر ایران در سازمان ملل متحد را از این نقشه و تصمیم آگاه کرده است. زلمان خلیلزاد از مقام‌های ارشد پیشین آمریکا در دولت جورج بوش در کتاب خاطرات خود با عنوان فرستاده برای نخستین بار از دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل سخن گفته و تصریح کرده که دیدارها با ظریف که در ژنو انجام شده بود حتی پس از تسخیر بغداد در آوریل سال 2003 میلادی هم تکرار شد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، آقای خلیلزاد در کتاب خود که شرح زندگی سیاسیش را در بر می‌گیرد، گفته است که ایالات متحده از ایران خواسته بود تا تضمین دهد که به هواپیماهای آمریکایی در صورت ورود تصادفی به آسمان ایران شلیک نخواهد شد. به گفته زلمای خلیلزاد، محمد جواد ظریف موافقت دولت مطبوع خود را اعلام کرد، ولی فراتر از این آمریکا مایل بود که جمهوری اسلامی شیعیان عراق را به مشارکت سازنده در ایجاد دولتی جدید که جایگزین رژیم صدام باشد تشویق کند. روزنامه نیویورک تایمز که متن کتاب آقای خلیلزاد را بررسی کرده در این گزارش گفته است که در آن هنگام روابط پرتلاطم دو دولت ایران با آمریکا دچار تنش‌های تازه‌ای شد و حدود دو ماه پس از آغاز گفتگوها دولت بوش پس از وارد آوردن اتهام پناه دادن به رهبران القاعده در جمهوری اسلامی ایران گفتگوها با دولت تهران را متوقف کرد. علاوه بر اتهام پناه دادن به پسر اسامه بن لادن و یکی دیگر از مقام‌های ارشد القاعده که در ارتباط با انفجارهای سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا تحت تعقیب بودند، جمهوری اسلامی به دخالت در امور عراق نیز متهم شد. زلمان خلیلزاد دیپلمات آمریکایی افغان تبار در دولت جورج دبلیو بوش پست‌های سفارت در عراق، سفارت در افغانستان و نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد را بر عهده داشت. آقای خلیلزاد در کتاب خود اضافه کرده که در گفتگو با محمد جواد ظریف به دولت ایران اطلاع داده بود که ایالات متحده خواهان برپایی دولتی دموکراتیک در عراق است که با همسایگان خود در صلح و آرامش به سر برد. نیویورک تایمز میگوید که مفهوم روشن پیام این بود که واشنگتن برنامه‌ای برای گسترش عملیات نظامی به ایران را ندارد. نیویورک تایمز همچنین به دو نگاه متفاوت دولت‌های تهران واشنگتن اشاره کرده و افسوده است که جمهوری اسلامی بر راهبردی تکیه کرده بود که به گسترش نفوذش در عراق می‌انجامید و خواستار دولتی بود که از جانب چهره‌های مخالف صدام و تبعیدیان پیشین تشکیل شود. آقای خلیلزاد به دیدار محرمانه‌ای با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه هم اشاره کرده که در جریان آن پیام آمریکا مبنی بر برکناری ابراهیم جعفری نخست وزیر وقت عراق را با خود به تهران برده بود. محمد جواد ظریف که اکنون پست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد هنوز به این افشاگری‌های زلمای خلیلزاد واکنشی نشان نداده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سر ساختن این مقبره و یا پاورسپای انتخاباتی شد.
تو ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر و اینها خیلی رواج داده، به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوستر هاونو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
امروز روز جهانی زن حداقل در ایران آغاز شده و شما شنوندگان خوب ما میتونید در این باره هر نظری دارید با شماره پیامگیر ما در میون بگذارید. 00420221122112. تا 10 دقیقه دیگر ویژه گفتگو و میزگردی خواهیم داشت در رادیو فردا و به همین مناسبت. اما اجازه بدید که پیش از اون بریم و یک گزارش بشنویم. شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با تدوین آیین‌نامه‌ای آنچه را اجرای کنسرت و برنامه‌های مستقل موسیقی نامید در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم ایران ممنوع اعلام کرد. نهاد رهبری در دانشگاه‌ها یکی از اعضای این شوراست. از این پس اجرای موسیقی در دانشگاه‌ها تنها با استفاده از آنچه موسیقی فاخر و ارزشمند ایرانی نامیده می‌شود در کنار برنامه‌ها مجاز دانسته شده. آن هم با 6 شرط، از جمله اینکه برخوردار از آنچه محتوا و مضمون هدایتگر در جهت ترغیب به وظایف اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی توصیف شده باشند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
اجرای آنچه کنسرت و برنامه‌های مستقل موسیقی نامیده شده ممنوع. از این پس اجرای آنچه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها موسیقی فاخر و ارزشمند ایرانی نامیده تنها سهمی خواهد بود که دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم از موسیقی خواهند برد. هرچه هست واژه‌های آیین‌نامه کافی بوده تا آریانا برکشلی، پیانیست، محقق و استاد موسیقی ترک وطن کرده در پی انقلاب بهمن 1357 و شاغل در داچس کامیونیتی کالج در شهر پوکیپسی شمال نیویورک را به یاد آنچه خاطرات بد و تلخ دوران بعد از انقلاب می‌داند بیاندازد.
برای من تکان دهنده بود. من رو به یاد روزهای اول انقلاب انداخت، چون در اون روزها هم میگفتن که به موسیقی کلاسیک غربی احتیاجی نداریم و شما نوازندگان و استادان موسیقی کلاسیک غربی اگر میخواهید در ایران ادامه کار بدهید باید فقط سرود انقلابی بزنید، و همین باعث شد که در اون دوره خیلی ها از همکاران و موزیسین هایی که و جمله خود من که در ایران بودند برای تدریس و اجرا دیدن که نمیتونن کار مثبتی انجام بدن، به خارج رفتن و بعد از این همه سال حالا اومدن دوباره این موضوع رو مطرح میکنن که یادآور همان روحیه 37-8 سال پیش میشه.
سابقه آیین نامه جدید به گفته علی اصغر رمضان‌پور به تفاوت دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و جانشین او در زمینه موسیقی باز میگردد.
به طور کلی در نزدیک به 3 دهه گذشته مبنای عمل در قوانین وزارت ارشاد و قوانینی که در جای دیگه در کشور رعایت می شده فتوای متأخر آقای خمینی بوده که مربوط به بعد از انقلاب و بنابر اون هم موسیقی مجاز هست و هم آموزش موسیقی. اما به تدریج در سالهای گذشته فتوای آقای خامنه‌ای به طور مکرر از طرف دفتر آقای خامنه‌ای برای جاهای مختلف من جمله وزارت ارشاد فرستاده شده که بنابر اون نه تنها استفاده از موسیقی مگر در موارد ضرورت جایز نیست، بلکه آموزش اون هم جایز نیست. این فتوا خیلی اجرا نمیشد در وزارت ارشاد به این دلیل که خب بنای برنامه‌های وزارت ارشاد بر استفاده از موسیقی بود. اما به تدریج در سالهای اخیر نهادهایی که زیر نظر دفتر رهبری هستند به سمت این حرکت رفتند که این فتوای آقای خامنه‌ای رو مبنای کار قرار بدن، و به همین دلیل هم هست که در سالهای اخیر مثلا دادستانی به طور مستقیمی داره بر وزارت ارشاد نظارت میکنه برای اعمال این کار. در صدا و سیما این فتوا مبنای کار قرار گرفته و در دانشگاه ها هم در سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد این بحث مطرح شد، ولی به هر حال چون دولت مورد توجه آقای خامنه ای و یا نهادهای تندرو بود خیلی کلنجاری با دولت نمی رفتن. اما در 2 سال اخیر در دانشگاه ها نهاد رهبری عمدتاً مانع برگزاری برنامه‌های موسیقی بوده و الان هم تونسته به اون شکل قانونی یعنی ظاهر آیین‌نامه‌ای بهش بده.
اما به گفته آریانا برکشلی، متخصص اجرای آثار باخ که در پی ترک گفتن تدریس موسیقی در دانشگاه فارابی سابق یا همان دانشگاه هنر تهران در مهاجرت قطعات آهنگسازان ایرانی گونه موسیقی علمی و آکادمیک را به جامعه آمریکایی معرفی کرده است، در 38 سالی که از انقلاب می‌گذرد، دانشگاه‌های ایران شاهد روزهای بهتری برای موسیقی کلاسیک غربی بودند.
در 20 سال گذشته به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی امیدواری های دیده می شد و من و امثال من توانستیم در تهران کنسرت های کلاسیک غربی برگزار کنیم. بیش از 10 کنسرت در فرهنگسرای بهمن، فرهنگسرای نیاوران، تالار رودکی و چند دانشگاه که آخرین اون دانشگاه تهران بود اجرا کردم. 250 سال باخ بود که این پیشنهاد رو کردم و یه هفته باخ اصلا انجام شد و چند تن از همکاران و خود من اجراهای مختلفی از کارهای باخ داشتیم و حالا امیدوارم که در این 3 سال واقعا بازنگری بشه و در مسیر امیدوار کننده قبلی وقفه نیفته و اجراهای موسیقی کلاسیک در دانشگاه‌های ایران ادامه پیدا کنه.
به هر حال اگر همه چیز طبق آیین نامه و سلیقه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها پیش رود، فضای دانشگاهی ایران تحت تأثیر تصمیمی است که محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه اعلام کرد. این تصمیم که به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است که حق برگزاری کنسرت در دانشگاه ندارند. پیش از آن در نیمه دوم تیر ماه رهبر جمهوری اسلامی ایران بردن دانشجوها به اردوهای مختلط و برگزاری کنسرت موسیقی را در دانشگاه‌ها غلط‌ترین کارها دانسته بود.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از شما همراهان رادیو فردا با این مجله نیمه شب. نوبت شما ورزش دوستان عزیز، بیش از این در انتظار نمیگذاریمتون. فریبرز غریب و تازه ترین های ورزشی.
ماجرای پرتاب ترقه و نارنجک به داخل زمین در مسابقه روز یکشنبه تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. آنچه که این حادثه را مهمتر از حد معمول یک اتفاق ورزشی جلوه داده، حضور افسر امنیتی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا در ورزشگاه آزادی تهران در هنگام رخ دادن این ترقه پرانی بوده است. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته که پیش از این به مسئولان تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی در این باره هشدار داده بودیم.
سارا امیدواری کرده بودیم که حداقل امروز اتفاق نیفته. به مدیر باشگاه پرسپولیس و تراکتور هم گفته بودیم. تنها نقطه کور بازی همین اتفاق بود که شما دیدید.
دومین مسابقه مرحله فینال لیگ برتر والیبال ایران روز دوشنبه در خانه والیبال در تهران بدون حضور تماشاگر انجام شد که بانک سرمایه با حساب 3-0 پیکان را شکست داد. در بازی اول پیکان 3-2 به پیروزی رسیده بود. فینال لیگ برتر والیبال به صورت 3-5 برگزار می شود. تماشاگران این دو تیم به دلیل رفتار ناشایست و استفاده از الفاظ رکیک و شعارهای نامناسب به نوشته خبرگزاری تسنیم از حضور در سالن در بازی دوم محروم شده بودند. همچنین به نوشته خبرگزاری های داخلی، بسیاری از ملی پوشان این دو تیم بعد از پایان بازی عصر دیروز با یکدیگر درگیر شدند. در مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال ایران عصر دوشنبه تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 97-73 شهرداری عراق را شکست داد و دو تیم در مجموع 6 دیدار 3-3 مساوی شدند و چهره تیم صعود کننده به نیمه نهایی در بازی هفتم که روز پنج شنبه برگزار می شود شناخته خواهد شد. برنده این ماراتون 7 مسابقه‌ای در نیمه نهایی حریف پتروشیمی بندر امام خواهد شد. نفت آبادان و شمیدور تهران هم دیگر دیدار نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال را برگزار خواهند کرد. و 3 مهاجم تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا، مسی، سوارز و نیمار در فصل جاری رقابت‌های باشگاهی این کشور روی هم 100 گل به ثمر رساندند. خط آتش بارسا با در اختیار داشتن این سه مهاجم کوبنده ترین خط حمله فوتبال باشگاهی جهان است. با توجه به بازی‌های باقی مانده پیش بینی می‌شود که رکورد گلزنی مسی، سوارز و نیمار که فصل پیش 122 گل زده اند در این فصل شکسته خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 30 دقیقه از روز 8 ماه مارس رو پشت سر گذاشتیم که برابر با 18 اسفند ماه و این روز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی زنه. سازمان ملل امسال این روز رو کره زمین 50-50، منظور 50%-50% تا سال 2030 و تلاش ها برای برابری جنسیتی را افزایش دهیم نامگذاری کرده. نامی طولانیه، ولی سازمان ملل متحد برای تضمین اهداف برنامه توسعه پایدار خودش تا سال 2030 میلادی، یعنی 16 سال دیگر، در راستای برابری کامل زنان و مردان، خواهان تحصیل برابر برای دختران و پسران، از بین رفتن هر نوع تبعیض علیه زنان و از بین رفتن هر نوع خشونت و ضرب و شتم علیه زنان شده که در این میان به ازدواج‌های اجباری کودکان دختر و همچنین ختنه دختران هم اشاره شده. این روز جهانی در بسیاری از کشورها محترم شمرده میشه. در آغاز این روز جهانی در ایران ویژه میزه گردی داریم با شرکت مهرنگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا و محسن کدیور، نویسنده، اسلام شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی در آمریکا. به هر دوی شما مهمانان گرامی این برنامه سلام میکنم و اجازه بدید که به سراغ خانم مهرنگیز کار بریم. نخست خانم کار، چرا روز جهانی زن؟ هدف از این روز چه هست و به ویژه در ایران تا چه حد این کارایی داشته و به بهبود جایگاه زن کمک کرده و امروز جایگاه اونها کجاست؟ همه این سوالات رو از شما و آقای کدیور داریم، اما اجازه بدید با این شروع کنیم که جایگاه زنان هکنون در ایران کجاست؟
من هم سلام عرض میکنم. جایگاه زنان در ایران همونطوری که مشاهده میکنید در خبرها، جایگاهی که خود زنان برای خودشون دست و پا میکنن، مخصوصا در 37 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی، و تلاش میکنن که این جایگاه رو به سمت برابری با حقوق زن تثبیت بکنن. ولی خب متاسفانه تا کنون موفق نشدن که این امید خودشون رو و این خواسته به حق خودشون رو بازتاب بدن در قوانین کشور. البته 8 مارس هم به عنوان روز جهانی زن روزی بوده که با افت و خیزهای سیاسی بعد از انقلاب همواره شکل خاصی به خودش گرفته و از همون آغاز انقلاب 8 مارس تبدیل شد به فصل تازه‌ای از زد و خورهای زنان ایرانی با میشود گفت قانونگذاران ایرانی، برای اینکه در سال اسفند ماه 1357، یعنی فقط شاید کمتر از 2 ماه بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب بود که بخش های بزرگی از زنان ایرانی مجبور شدند که واکنش نشان بدهند به الغای بسیاری از قوانینی که بهبود در وضعیت حقوقی زنان ایجاد کرده بود در زمان شاه، و به خصوص نه بگویند به حجاب اجباری. بنابراین روز جهانی زن برای زنان ایرانی فقط یک نام نیست، و بلکه مبنای یک تاریخ در حال حاضر 37 سال است برای چالش با قانونگذاری در ایران و سیاستگذاری در ایران که همیشه سرکوب شده، اون جماعتی که خواستن این روز رو برای مطالبات زنان ایرانی به نحوی مورد استفاده قرار بدن. در سال 57 سرکوب شدن ولی به شکل‌های دیگری تظاهر پیدا کرد این اعتراض، و بعد هم از دوران آقای خاتمی زنان و تشکل‌های زنان توانستند یک کمی احساس امنیت بکنند، تشکل‌هایی به وجود آوردند و این تشکل‌ها کمپین‌هایی به وجود آمد از درونشون و خواستند که باز این روز رو فرصتی بدونند برای اینکه اعلام بکنند مطالبات انسانیشون رو، که متاسفانه اون رو هم به یاد داریم که به شدت سرکوب کردن، مخصوصا در زمان آقای احمدی نژاد، و حتی مطبوعات رو زیر تیغ قانونگذاری خاصی قرار دادن از مجلس پنجم به بعد، به نحوی که حتی مطالبات زنان در مطبوعات اگر انعکاس پیدا بکنه ممکنه موضوع و مصداق جرمی بشه که بر پایه اون جرم هم نویسنده مجازات بشه و هم احیانا مدیر مسئول و سردبیر. پس بنابراین 8 مارس اگر که در هر جای دنیا مفهوم و تعریف خاص خودش رو داره، در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تعریفش هست فرصتی برای چالش با حکومت و تظاهرات ضد سیاست‌های زنستیز حکومتی.
سپاسگزارم. با مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا، و محسن کدیور، نویسنده اسلام شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا همراه هستیم در یک میزگرد ویژه روز جهانی زن. اجازه بدید به سراغ آقای کدیور بریم. آقای کدیور، به شما هم سلام میکنیم دوباره و خوش آمد میگیم به این میزگرد. چرا همچنان پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمز جمهوری اسلامی است؟ از شما خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان دیگر برنامه و شنوندگان محترم. روز جهانی زن به هر حال فرصتی هست برای پرداختن دوباره به مشکلات خانم ها. اما اینکه چرا هنوز در جمهوری اسلامی این خط قرمز هست، این رو باید سوال رو تجزیه کرد. مسئله زن یکی از مسائلی است که در کنار چند مسئله دیگری که در جمهوری اسلامی هنوز مشکل داره، مثلا مثل آزادی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مسئله زن هم در کنار اون مسائل میباید نگریسته بشه. منتها چون زنان یک مشکل مضاعف دارند و اون این که نوعاً در طول تاریخ این مردان بودند که قانون رو نوشتن، مردان بودند که قانون رو تفسیر کردند و حتی متون دینی رو هم مردان تفسیر کردند یا روایت کردند. بنابراین نوعاً مسئله زنان واضح و شفاف و عادلانه و منصفانه چندان دیده نشده. چه بسا اگر خود بانوان در این سمت‌های اجتماعی حضور می داشتند، ما شاهد تفسیر انسانی تری می بودیم. اما اینکه هم در جمهوری اسلامی برخی از آمار زنان از کشورهای خاورمیانه حداقل بهتر هست، یعنی اگر با عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس هم سالها مقایسه بکنیم، چه بسا وضع زنان ایرانی در برخی موارد بهتر و بالاتر از اونجاها باشه. در مقایسه با برخی کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل اندونزی که اونها هم مسلمان هستند، خب اونها از برخی آزادی‌های قانونی و شرعی برخوردارن که زنان جمهوری اسلامی از اونها برخوردار نیستن. به نظرم میاد اگر نگاه منصفانه‌ای بخوایم داشته باشیم، فرض کنید مسئله بهداشت رو جداگانه باید بررسی بکنیم، مسئله آموزش رو جدا، مسئله اشتغال رو، مسئله فعالیت‌های اجتماعی سیاسی، مسئله آزادی‌های فرهنگی، به نظرم میاد هنوز در جمهوری اسلامی حتی بر طبق موازین همین قانون اساسی زنان از اون جایگاهی که شایسته اون هستند برخوردار نیستند. و اگر همون آزادی هایی که در قانون ما و در ارزش‌های دینی ما به بانوان داده میشه، داده شده، اگر به اونها سیاستمداران ما عنایت می‌کردند، قطعا وضع زنان و وضع جامعه به تبع وضع زنان وضعیت بهتری داشت. این که چرا هنوز برخی از این موارد جز خطوط قرمز هست، به همون دلیل که چرا آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جز خطوط قرمز هست. هر جوابی به اون دادیم، به مسئله زن هم همون جواب داده خواهد شد.
سپاسگزارم. به سراغ خانم کار میریم. خانم کار، شما با این گفته های آقای کدیور موافق هستید و اصولا نظر شما راجع به این که چرا پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمز جمهوری اسلامی باقی مونده چه هست؟
خب من اجازه میخوام که ابتدا یک نظری بدم درباره مقایسه‌ای که آقای کدیور فرمودند ایران رو با عربستان سعودی و کوشش کردند به ما مژده بدن که وضعیت ما خیلی بهتر است از زنان عربستان سعودی. این قابل بحثه و بحث تاریخی هم داره. عربستان سعودی از نظر از بسیاری جهات و مخصوصا از نظر وضعیت زنان یک مجموعه نیست که کسانی که در مسائل اسلامی تبحر دارند بخواهند اون رو وجه مقایسه قرار بدند با ایران و زنان ایرانی و به هر حال به ما بگویند که وضعیت ما بهتر از اون آسیا، این که مثلا وضعیت زنان در بعضی از کشورهای اسلامی با توجه به متون اسلامی بهتر از ماست. عربستان سعودی نباید مورد مقایسه قرار بگیره با ایران، زنان ایرانی نباید مورد مقایسه قرار بگیرن با زنان عربستان سعودی. نمیشه پیشینه های تاریخی رو نادیده انگاشت. نمیشه به لحاظ اینکه یک انقلابی در سال 57 اتفاق افتاده بر ضد سلطنت و خب اون رژیم از بین رفته سقوط کرده، گفت که همه اون چه که پیش از اون روز در ایران وجود داشته و اتفاق افتاده بوده همه اونها مردود است. چون که همین الان هم اگر این اتفاق بیفته برای جمهوری اسلامی، خب باید منصفانه درباره جمهوری اسلامی تحلیل بشه و حرف زده بشه. ما پیش از انقلاب یک راهی رو تا نصف نیمه پیموده بودیم. البته همچنان سنت، یعنی بخشی از سنت های بازدارنده مانع زنان ایرانی بود، همچنان تفاسیر تنگ نظرانه از دین مانعی بود بر سر راه زنان، همچنان قم و مشهد و آیونی که در این دو شهر می توانستند ایجاد درد سر بکنند، اینها موانعی بودند در برابر همون مجالس فرمایشی شاه که بخواهد قوانینی رو به نفع زنان از تصویب بگذراند. هم به هر حال موانع زیاد بود، ولی در این حال ما خیلی وقته که عبور کردیم از یک گذرگاه های سخت و تنگ تاریخی. ما خیلی وقته که گذر کردیم از مثلا اینکه بخوایم حالا مطالبه بکنیم حق رانندگی رو برای خودمون و بازداشت بشیم و سرکوب بشیم. پس وقتی که دو تا کشور از نظر تاریخی و اجتماعی، حالا سیاسی رو نمیذاریم برای اینکه خب بله حکومت ما هم از سال 57 حکومت دینی است، درسته، سنگسار داریم، انواع اعدام ها رو داریم، دست و پا بریدن داریم، خب خیلی شبیه عربستان سعودی، درسته، ولی حالا تاریخ اجتماعی مونه اگر که نگاه بکنیم باید بگیم که تاریخ اجتماعی زنان ایرانی و تحولات اجتماعی زنان ایرانی خیلی دیرینه ساله و این مقایسه عادلانه ای نیست که خیلی هم متداول شده و رایج شده و ما حتی بعضی وقتا از زبان نسلهای جوان میشنویم، برای اینکه خب منتقل میشه بهشون از طریق طرق نسلی. اینو به هم دیگه شباهتی نداره. زنان ایرانی به اندازه زنان عربستان سعودی هیچ وقت تسلیم نبودن. البته میشه گفت که پاره ای از زنان ایرانی متفاوت بودن همیشه بر پاره ای از دیگر زنان ایرانی. ولی اگر ما بخوایم موضوع رو از حکومت جدا کنیم و بگیم در ایران زنان مشکلات خاص خودشون رو هم دارن، باید بگیم که خب اون به اصطلاح نوعی تجددگرایی که وارد نظم اجتماعی ایران شد و تحصیلاتی که توانستن زنان داشته باشن از سالها پیش از انقلاب، فرصت‌های شغلی که توانستن به دست بیارن، حتی فرصت‌های نمادین حکومتی که توانستن به دست بیارن، اینا یه پشتوانه‌های برای زنان ایرانی. ولی بعد از انقلاب متاسفانه حکومت، حالا از قانون‌گذاری که بگذاریم، آمد و بین زنها تفرقه به وجود آورد و دشمنی.
خانم کار اگر که به دلیل شاید فرصت نباشه که تمام سوالات رو مطرح کنیم، اجازه بدید که به سراغ آقای کدیور بریم. آقای کدیور، شما به عنوان یک اسلام شناس و استاد مطالعات دینی تصور میکنید که نگاه اصولا اسلام به زن چه هست؟ آیا حقیقتا این که گاهی گفته میشه که اسلام زن رو جنس دوم به حساب میاره، باید این رو حقیقت فرض کرد، یا اینکه این چنین تفاسیری رو اشتباه در برداشت باید توصیف کرد؟ شما نظرتون در این باره چه هست؟
بله، سوال مهمی هست. اجازه بدید من یک توضیح کوتاه در مورد مطالبی که سرکار خانم کار فرمودن اشاره کنم، و اون این که بحث امروز ما متمرکز در بحث زنه. در باره مسائل دیگه فراوان میشه صحبت کرد، در مورد ایران قبل از انقلاب، ایران پس از انقلاب، ایران در مقایسه با کشورهای دیگه. فکر میکنم اگه فرصت کافی باشه منم در این زمینه حرف فراوانی برای گفتن داشته باشم.
استدعا میکنم بفرمایید.
من پاسخم رو نشنیدم که بالاخره مقایسه همیشه انجام میشه. بالاخره این دوتا کشور همسایه هستند، توی منطقه هستند، با برخی پیشینه‌ها مشترک هستند. مگر ما میتوانیم آمار بالای دانشجویان زن ایرانی رو که در دنیا شاخص هست انکار بکنیم؟ در همین الان در آموزش عالی مگر می توانیم آمار بالای بهداشت زنان ایرانی رو که یک افتخار برای کشور ما اینها رو انکار بکنیم؟ در این حال می باید همه چیز رو منصفانه بررسی کرد. ما در زمینه آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مشکل داریم در ایران، بنده منکرش نیستم، اما همه چیز رو سیاه نبینیم، همه چیز رو هم سیاسی نبینیم. بالاخره این موارد همگی وجود داره. اما در مورد سوالی که اخیراً مطرح فرمودید، در مورد نگاه اسلام میباید بپرسیم از کدام منظر؟ خب از یک منظر، منظر کسانی که نگاهی متحجرانه و نگاهی واپسگرایانه و نگاهی تنگ نظرانه دارند، خب قطعاً اونها هیچ ابایی هم ندارند زن رو موجود فرودست بدانند. حالا گاهی وقتا هم با تعابیری تعارف‌آمیز ذکر میکنند که ما قائل به عدالتیم. البته عدالت مورد نظر اونها تلقی استحقاقی از عدالت هست، مثل همچنانی که میگفتند هر موجودی وضعیت طبیعی دارد. وضعیت طبیعی یک برده برده بودن است، وضعیت طبیعی یک زن هم فرودست بودنه و اون رو عین عدالت میدونند. خب این در میان فقهای ما وجود داره، در میان سیاستمداران ما متاسفانه وجود داره، در میان قانونگذاران ما وجود داره. متاسفانه بسیاری از قوانین مثل قانون مجازات اسلامی و مثل اکثر قوانین دیگری که الان اکثر قریب به اتفاق قوانین که الان در ایران در حال جریان هست توسط این تفکر نوشته شده. و من متاسفم بگویم به عنوان کسی که به لحاظ دینی نگاه میکنه این رو سازگار با روح اسلام نمیدانم. معتقدم قرائت دیگری وجود داره که اون در این زمینه معتقد به عدالت مساواتی هست. هرگز تفاوت فیزیولوژیک و بیولوژیک زن و مرد به تفاوت حقوقی اونها نباید منجر بشه، مگر همه مردان با هم مساوی هستند؟ آن چیزی که باعث حقوق مساوی میشود انسانیت است و انسانیت در زن و مرد هیچ تفاوتی ندارد. جنسیت در انسانیت دخالتی ندارد. به همین دلیل ما میباید قوانین رو بر اساس عدالت مساواتی مورد بازبینی قرار بدیم. من مقاله مفصلی در این زمینه نوشتم، به انگلیسی هم ترجمه شده. مبانی دینی عدالت مساواتی رو در حوزه جنسیت مورد بررسی قرار دادم. دیدگاه مخالف خودم رو که دیدگاه سنتی رسمی در ایران هست نقد جدی کردم، چه برداشتاشون از قرآن چه برداشتاشون از روایت. مشکل ما در حوزه زن مثل بسیاری از مسائل دیگه اینه که قرن هاست دنیا عوض شده اما فقهای ما عوض نشدند، یعنی با ذهنیت چند قرن قبل دارد تفسیر میکند. خب تفسیرش به درد امروز نمیخورد، تفسیرش تفسیر عادلانه نیست، تفسیرش منصفانه نیست، تفسیرش اخلاقی نیست. اما اگر این ذهنیت عوض بشه، ببینید من یک مثال ساده و کاملا ملموس بزنم، اگر در شورای نگهبان ما امثال آقای جنتی وجود نداشت، یک تفکری ولو فرض بکنید سنتی، اما سنتی که نسبت به زن نگاه معتدل تری داره، مثلا آقای صانعی بود، آیا قوانین ما عوض نمیشد؟ قطعاً. چرا در این حوزه حداقل قوانین بهتری می داشتیم؟ بنابراین دو تا چهار تاست. مشکل دین نیست، مشکل فهم دینی است. این فهم دینی که در کشور ما خودش رو به عنوان نماینده تمام عیار تفکر اسلامی داره معرفی میکنه، این صلاحیت چون این صلاحیتی رو نداره. یک مورد دیگری رو اشاره بکنم. وقتی که نگاه رسمی و نگاه هم نگاه رسمی سیاسی ما هم نگاه رسمی فقهای ما این بوده که تلقیشون از شریعت تلقی قانونی است، یعنی شریعت رو به عنوان مجموعه قوانین سیستم قانونی مینگریستند و مینگرند، توجه ندارند که قانون با زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد. قانون نمیتواند برای همه جا و همیشه باشد. اگر دنبال دین جاودانه هستید باید شریعت رو به عنوان ارزش‌های اخلاقی ببینید، آنچنان که در متون دینی ما این به شدت سابقه دارد. یعنی یک تحریف تاریخی صورت گرفته و اون تحریف نگاه قانونی به شریعت به جای نگاه اخلاقی است. اگر این نگاه رو داشته باشیم اون وقت اخلاق میتواند اخلاق جهانی باشد، اخلاق زمان شمول و مکان شمول باشد، دیگه نمیاد سراغ این جزئیات. این جزئیات قانونی بر اساس اون ارزش‌های اخلاقی میباید توسط نمایندگان مردم در هر زمان وضع بشود و متناسب با نیازهای مردم بازبینی شود. فرض بکنید چگونه میتوان پذیرفت که زن بدون اجازه شوهرش اجازه سفر نداشته باشد؟ با کدام منطق امروز این پذیرفته است؟ یا اینکه زن دختر هنوز به سن بلوغ نرسیده، به سن قانونی نرسیده، به او اجازه ازدواج داده شود؟ اینها قطعا خلاف شرع است، خلاف اخلاق است. اگر اینها توی قوانین هنوز وجود داره میباید اونها را حذف کرد. یا حجاب اجباری، من استدلال کردم حتی با فتوای خود تحریر و وسیله آقای خمینی خلاف شرعه. شما نمیتوانید کسی را با زور بی حجاب یا با حجاب کنید. پوشش بدن، لباس یک اختیار است. زن در چارچوب قوانین متعارف جامعه حق دارد این امور را برای خودش انتخاب کند. مگر ترکیه، که من مثال دیگرم ترکیه بود، مگر ترکیه یا اندونزی کشور مسلمان نیستن؟ مگر اونها دینشون از ما کمتره؟ خب میبینیم اونجا که آزادن، خانم‌ها خودشون پوشش یا باز بودن سرشون رو خودشون انتخاب کردن. چرا به زنان ما چنین آزادی داده نشه؟ به نظرم اگر این فقهای ما یا سیاستمداران ما 4 کشور دیگه رو تشریف می‌بردن سفر می‌کردن، کشورهای مسلمان رو هم من ذکر می‌کنم، می‌رفتن اندونزی ببینن اونجا مردمشون دیندارترن یا دینداری زورکی در ایران، برن ترکیه ببینن اونجا مرد خانوم ها بیشتر همون ارزش های دینی مورد نظر آقایون رو بیشتر رعایت میکنن در آزادی، یا با این اجباری که اینها ایجاد کردن. نتیجه خیلی ملموسی به دست میاریم که زور در اجرای قوانین شرعی نتیجه معکوس میدهد. آن چیزی که در اسلام ارزش است برای زن و مرد هر دو، نه فقط برای زنان، نجابت و عفاف است. زنان ما نشان دادن، ثابت کردند که در این زمینه اگر از مردان ما بیشتر و پیشتر نباشن عقبتر نیستن. چرا میخواهیم متولیگرانه و قیم معابانه اونها رو به چیزی مجبور بکنیم؟
این اجبارهاست که من فکر میکنم هیچ کدامش مجوز شرعی نداره و ما قبل از این که بخوایم صرفا به مسئله زنان بپردازیم، این نگاه چه به لحاظ دینی چه به لحاظ سیاسی مشکل بنیادی و مشکل اساسی داره. اون مشکل رو
آقای کدیور سوال دیگه ای که میل دارم از شما سوال کنم این هست که شما آینده رو چگونه میبینید؟ اما پیش از این که شما پاسخ این سوال رو بدید، اجازه بدید که سری به خانم کار بزنیم. خانم کار همراه ما هستید. شما در جایی از سخنانتون در روزهای گذشته به بن‌بست رسیدن زنان ایران رو مطرح کردید و اینکه پشتوانه‌ای نداشتن و تلاشاشون با تمام کوشش و تلاشایی که کردن بی ثمر مونده. از شما سوال این هست که تصور میکنید پس این همه کمپین و این همه کارزار برای چی انجام میشه اگر که احیانا به بن‌بستی رسیدن؟
خب ببینید آقای کدیور، به خوبی و به صراحت و با فصاحت همه اون چیز رو که در این سالهای بعد از انقلاب ما شنیده بودیم از فقیهانی که نظریه های میانه رو رو به هر حال تبیین میکنن و تبلیغ میکنن، اونا رو خلاصه کردن و در اینجا مطرح کردن. بنابراین ما با این نگاه هم در جمع فقیهان در کشور آشنا هستیم و سال هاست که ما میخونیم و میشنویم که مثلا قانون مجازات اسلامی رو به آسونی میشه مورد تجدید نظر قرار داد بدون اینکه به احکام اسلامی خدشه ای وارد بشه. ولی باز برای ما اینجا یک سوال مهم مطرح میشه و اون این است که بسیار خوب، وقتی که این نوع فقیه در ایران تعدادشون، حالا به گمان من که نه ولی حتما به گمان آقای کدیور که از من به حال تخصص بیشتری دارن در زمینه حوزه ها، اگر تعدادشون اینقدر زیاده، چرا از همون بعد به انقلاب و از همون لحظه ای که تمام قوانین مربوط به حمایت خانواده، تمام قوانین یک کمی کمک کننده به زنان، اونم نه کاملا برابر بین زن و مرد که قبل از انقلاب اصلاح شده بود، اینا رو ناگهان ملغا الاثر اعلام کردن. آقای خمینی افرادی رو به عنوان شورای نگهبان پیدا کردن و بهشون پست دادن و اونها هم توانستن اولین کاری رو که بکنن اون قوانین رو به نام شرع اینها کاملا بی‌اعتبار کردن. چرا از همون لحظه به بعد این فقیهانی که این گونه واقع بین هستن و هم نگاهشون به دین نگاه صادقانه ایست و عادلانه ایست و هم نگاهشون به جامعه نگاه خیرخواهانه ایست، چرا ما هرگز مواجه نشدیم با اینکه اون فقیهان وارد عمل بشن؟ نمیتونیم بگیم از لحظه اول انقلاب که حوزه ها همه حکومتی شد و هیچ کس دیگه نتونست گیک بزنه مثل حالا. به هر حال از ابتدا این فقیهان همه کنار هم بودن، کنار هم انقلاب کردن، ولی ما دیدیم که در مورد زنان کاملا یک دست به موضوع نگاه میکنن، کاملا هماهنگ بر ضد زنان حرف میزنن و رفتار میکنن، جز تک و توکی که اون تک و توک هم یواش یواش صداشون محو شد و حذف شدن. در هر حال ما که بخواهیم چه نخواهیم و چه آقای کدیور امثالشون دوست داشته باشن چه من و امثالم دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم که میگوین نباید موضوع سیاسی نگاه کنیم، همین الان آقای کدیور هم موضوع سیاسی نگاه کردن. ترکیه یا کشور دیگه در مجالسش نمایندگان همه طیف‌های اجتماعی و بینش‌های سیاسی و اجتماعی امکان ورود دارند به مجلس، ولی ما امکان ورود رو در حال در قانون اساسی بستیم و فقط
کسانی امکان ورود دارند که پیرو مخلص ذوب شده در ولایت فقیه هن. حالا ولایت فقیه که ولایت فقیه شورای نگهبان.
سپاسگزارم خانم.
شورای نگهبان بنابراین ما چون نمایندگان اقشار مختلف فکری مردم ایران رو در مجلس نداریم، موضوع سیاسی است و تا وقتی که این حکومت تکلیف خودش رو معلوم نکنه و در ایران حکومت از دین جدا نشه، زنان ایرانی به جایی نخواهند رسید.
سپاسگزارم خانم کار. متاسفم که به پایان برنامه رسیدیم و حتی به سراغ آقای کدیور هم فرصتی نیست که بریم. سپاسگزارم از همراهی شما خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا، و محسن کدیور، نویسنده، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک.